أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. اللهم صل وسلم على خاتم أنبيائك ورسلك، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة فاطمة الزهراء صلواتك عليها، وعلى السبتين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المهدي. اللهم صل على صلواتك عليه وعليهم اجمعين. مجددا خودم و همه عزیزان رو سفارش میکنم به رعایت تقوا و حدود الهی، از جمله در بحث نماز جمعه دقت داشته باشید. هنگامی که خطیب جمعه شروع به صحبت می کند، دو خطبه به منزله دو رکعت نماز محسوب می شه. لذا دستور اینه که کسی سخن نگوید، حتی مشغول نماز کسی اجازه نداره نماز بخونه یا تلاوت قرآن بکنه. کسانی که دو طرف صف هستن رو به قبله ننشینن، بلکه رو به امام جمعه می نشینن، یه مقدار منحرف از قبله می شنن تا خوب توجه کنن به سخنان امام جمعه. اینا از آداب نماز جمعه هست. و بعد از اتمام دو خطبه تا امام جمعه بیاد بیسته به نماز، در اون چند ثانیه اشکالی نداره حالی کسی بخواد صحبتی بکنه با بغل دستی خودش. اما توجه به آداب نماز جمعه، این نکات مهمی است که باید بهش هم توجه بکنیم هم رعایت بکنیم. از جمله آداب نماز جمعه و روز جمعه، 20 رکعت نافله هست. روزهای دیگر نماز ظهر و عصر هر کدام 8 رکعت نافله داره، 16 رکعت. اما روز جمعه مستحب است انسان 10 رکعتی نافله بخواند برای نماز جمعه یا نماز ظهر. کیفیتش هم بهتر اینه که بعد از طلوع آفتاب 6 رکعت نافله میخواند، 1.5 ساعت بعد یه مقدار خورشید بالا آمد 6 رکعت دیگر نافله میخونه، خورشید وقتی در آسمان بالا آمد 6 رکعت دیگر نافله میخونه، و 2 رکعت نافله رو هم چند دقیقه قبل از اذان ظهر میخونه و خودشو دیگه آماده میکنه برای نماز جمعه یا نماز ظهر. این روایت رو دقت کنید، در جلد 5 وسائل حدیث 1 از باب 27 از ابواب صلات جمعه هست، صفحه 42. امام باقر علیه السلام فرمان: اذا کان یوم الجمعه نزل الملائکه المقربون. روز جمعه که میشه ملائکه مقرب پروردگار نازل میشن، همراه اونها کاغذهایی از جنس نقره هست قلم‌های از جنس طلا هست، اینها دم درب مساجد می‌نشینن روی صندلی‌های از نور و مردم که وارد مسجد میشن به ترتیب ورودشون نام اونها رو ملائکه ثبت میکنن تا زمانی که خطیب نماز جمعه حضور پیدا کند برای خطبه ها. در اون صورت فرمودند فاذا خرج الامام طووا صحفهم ولا يهبطون في شيء من الايام الا يوم الجمعه. وقتی خطیب شروع میکنه خطبه ها را، ملائکه این نامه های اعمال که اسامی انسان ها رو درش ثبت میکردن اینا رو میپیچن و حرکت میکنن میروند و دیگه فرود نمیان مگر روز جمعه آینده. کثرت دعا به خصوص در اجتماع روز جمعه و همچنین آخرین ساعت روز جمعه، زمانی که حدوداً نصف قرص خورشید دیگه دیده نمیشه و نصف او دیده میشه، اون لحظه غروب خورشید باز از ساعت‌هایی است که دعا ردخور نداره و مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها تو اون لحظه ها دعا میکردن. رهبر معظم انقلاب در دیداری که با ائمه جمعه داشتن در دو روز گذشته مطالب مهمی رو در ارتباط با نماز جمعه بیان کردن که بنده سه قسمت اون رو خدمتتون عرض میکنم. یکی مفاد نماز جمعه رو فرمودن باید تأمین کننده نیاز اجتماعی مردم باشه، مردم نیاز به ذکر و دعا دارن، باید این بخش تأمین بشه. همچنین تأمین کننده نیاز مردم به همدلی و اتحاد باید در فضای نماز جمعه باشه و نیز گفتمانهایی که بصیرت زا باشه و امید دهنده. بیان موارد نادری که مشکل ساز در جامعه هست و خطیب جمعه پیگیری کرده است و به نتیجه نرسیده، فرمودند اشکالی ندارد، از تریبون‌های نماز جمعه میتوانند خطبای جمعه پیگیری بکنند، اما این موارد اندکه. شایسته است که مشکلات جامعه از طریق هماهنگی‌هایی که با مسئولین میشه حل بشه و افکار جامعه مشوش نشه در اختلافات این چنینی. از این جهت هم وظیفه خطبا خیلی سنگین است در فرمایشاتی که دارن، بیانهایی که دارن، و هم وظیفه مسئولین هست اگر بخوان رعایت بکنن این فرمایش رهبر معظم انقلاب را. مسئولین باید ارتباط دائمی با ائمه جمعه داشته باشند، از تکروی خودداری بکنن، کاری رو میخوان انجام بدن برای اطمینان از اینکه شرعی است و قانونی است با ائمه جمعه اینها رو چک بکنن. وقتی همراهی کردن مسلم امام جمعه هم اونها رو ارشاد میکنه، دیگه نیاز به این نیست که از تریبون‌های نماز جمعه مطرح بشه. یکی از مواردی که ناچارم اینجا حالا از همین موارد اندک اما خیلی مهمه عرض بکنم، از همین مواردی است که هماهنگی نمیشه، هرچی هم پیغام داده میشه دقت نمیشه، عزل و نصب هایی است که معمولا قبل از انتخابات شروع میشه. تو هفته های گذشته چند مورد عزل و نصب در اصفهان داشتیم، موارد دیگه هم باز داره پیگیری میشه، داره صحبت میشه، معمولا هم از تهران بعضی دارن پیگیری میکنن و اینا اینجا عرض میکنن مصلحت نیست مسئولین استان دقت بکنن، جدای از این که بعضی کسانی که منصوب شدن مشکل دارن، سابقه جرم دارن و اینا از پیش چشم مردم دیگه غافل نیستن، مردم توجه میکنن به اینها. عزل و نصب‌های جهتدار انتخاباتی و سیاسی اینا آرامش جامعه رو به هم میزنه و خواهش من اینه دیگه این کار انجام نشه، اجازه بدن مسئولین کار خودشون رو انجام بدن، مدیران با آرامش فکری کار خودشون رو ادامه بدن و آرامش جامعه به هم زده نشه که نیاز نشه به موضع‌گیری‌های خاصی در تریبون‌های عمومی. نکته دیگری که رهبر معظم داشتن حمایت از جریان‌های انقلابی بود. انتظارشون اینه ائمه جمعه از جریان‌های انقلابی و جریان‌های دیگر رو هم از همه حمایت بکنن، به خصوص جریان‌های انقلابی. و این باز لازمش اینه مسئولینی که در اجرای دولت بالاخره دارن کار میکنن حمایت خودشون رو علناً این رو نشون بدن. این بار چندمه که رهبر معظم دارن بیان میکنن. یه اشاره‌ای کردن به صدا سیما، فوری دیدید رئیس صدا سیما نامه ای داد و در اجرای کردن فرمان رهبر معظم همه ما دلشاد شدیم. ما انتظار داشتیم وقتی رهبر معظم دفاع از جریان‌های انقلابی رو بیان میکنن فوری استاندار محترم نامه رو بزنن به ادارات مختلف. من تو استاندار قبلی هم خدمتشون گفتم اما این کار انجام نشد. نامه زده بشه به مدیران کل ادارات بگن شما تو این یک سال گذشته از جوانهای انقلابی از کجا حمایت کردید؟ بالاتر از او وزیر کشور وظیفه داره این کار رو انجام بده. وزیر کشور یه نامه بزنه به کل استانها و استانداریها و از اونها بخواد کتمن بگوین که این فرمان رهبر معظم زمین نمانه، گوشه و کنار انسان مشاهده میکنه برخلاف این نظر گاهی اقداماتی انجام میشه. بالاخره اگر کسی همراهی با فرمان رهبر معظم انجام میده مشروعیت حضور او در اون منصب وجود داره و الا اگر بخواد تخلف بکنه مشروعیت او زیر سوال میره. نکته دیگری که در فرمایشات رهبر معظم بود خطاب اروپایی ها بود که اینها تعهد داده بودند به 11 شرطی که با ایران در قضیه برجام بود عمل بکنن، که که متاسفانه به هیچ یک از این 11 بند عمل نکردند و الان که ایران در فکر کاهش تعهدات خودش نسبت به برجام برآمده، بیش از یک سال هم تأخیر افتاده، اروپایی ها با حالت طلبکارانه از ایران میخواهند که به تعهد خودش یک طرفه عمل بکنه، در حالی که اروپایی ها هنوز هیچ گونه تعهدی رو نسبت به اجرای اون 11 بندی که قول داده بودن هیچ گونه عمل نکردن. اگر ما در صداقت اروپایی ها شک داشته باشیم، در عدل و ناتوانی اونها دیگه شک نداریم، قطعا اونها عاجزن از عمل کردن. بنابراین کسی که عاجزه تو گفتارش بخواد صادق باشه یا نباشه، عملا دیگه نمیتونه کاری رو انجام بده. اینه که قابل توجه برای مسئولین هست که این فرمایش رهبری معظم رو هم با قدرت و با سرعت روند کاهش تعهدات رو با همون روحیه انقلابی که انتظار رهبر معظم هست انجام بدن، تا ایران اسلامی در آینده شاهد پیشرفت‌های بیشتر و استقلال زیادتر باشه انشاءالله. در پایان مجدداً اشاره میکنم به این نکته، خوشبختانه با تدبیرهای حکیمانه رهبر معظم و استقامت ملت، روز به روز عزت و اقتدار ایران اسلامی در منطقه و در دنیا بیشتر شده. آمریکایی که زمانی حالت تهاجمی به ما داشت، امروز از داخل کشورش به اون نهیب میزنن. اسرائیلی که یک روزی حمله میکرد و در حمله هاش به کشور خودش افزود و ایجاد رعب و وحشت در منطقه میکرد، امروزه مشاهده میکنید نگران از هستی و نیستی خودشه. یه زمانی اسرائیل ایران رو تهدید از دور میدانست، امروزه ایران رو تهدید از نزدیک میداند. یه زمانی حمله کرد به حزب الله و چوب خودش رو خورد، ملاحظه کردی در حمله به غزه همینطور. عربستان با التماس به آمریکا میخواد موجودیت خودش رو حفظ بکنه، با تحقیرهای فراوانی که میشنوه گاو شیرده، باز هم حاضره ارتباط خودش رو حفظ بکنه، پول پرداخت بکنه به خاطر اینکه موجودیت خودش رو حفظ بکنه. و ملاحظه میکنید یکی از مسئولین آمریکایی سال گذشته در امارات در یک جمعی مطرح کرد که این چیه که چرا این همه آسیب هایی که در ایران به وجود میاد، منطقه خوزستان یا بحث گرانی، بحث لاستیک، گاهی بحث گوش. گفتون ما تعجب میکنیم چرا اینا به خیزش عمومی علیه نظام تبدیل نمیشه و نظام به خوبی اینا رو مدیریت میکنه. اشکال تو کجاست؟ تو اون همایشی که اینها داشتن به این نتیجه رسیدن که هرچه تحریم ها رو علیه ایران بیشتر میکنید سبب انسجام بیشتر در درون ایران میشه. آمریکایی گفتن خب ما اگه تحریم کمتر بکنیم باز ایران بهتر مدیریت میکنه، نظام موندن چه بکنن؟ تحریم رو بیشتر بکنن، انسجام درونی ایران رو بیشتر ملاحظه میکنن. تحریم رو کمتر بکنن، باز ایران به کار خودش ادامه میده. اینها نکاتی است که دشمن رو به عجز و ناله و به بن‌بست کشونده. ما هم باید شکر خدا رو و حمد الهی رو و ثنای او رو زیادتر انجام بدیم و در این مکان مقدس هم دعا برای ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام بکنیم. پروردگارا ظهور اون بزرگوار رو نزدیک بفرما و همه ما رو از اعوان و انصارشون قرار بده و هم دعا به رهبری معظم که این عزتها رو مرهون هدایتهای زیبا و روشنگرانه ایشون میدانیم. پروردگارا وجود پربرکت ایشون رو از همه خطرها حفظ بفرما. پروردگارا همه ملت‌های مسلمان به خصوص ملت ایران رو سرفراز و سربلند و عزیزتر بفرما. دشمنان رو ذلیل و نابود بگردان. شهدا امواتمون، امام بزرگوارمون رو رحمت فرما. اونها رو مشمول مغفرت و رضوان خودت بگردان و عاقبت عمر ما رو هم به خیر و سلامتی ختم گردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.